بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. گفتیم در مصرع و لیس بالغا الی انتها سه دلیل ایشون قرار دادن و بر این اساس سه دلیل تقریر میشه. دلیل اول این بود که عود نامتناهی میشود، عود چندم، اعاده چندم یا معاد چندم، چون چیزی که جایز بود معناش این است که چند بار جایز است. آقا جون، اون اگر قرآن هست مدادتون از روش بردار. دلیل دوم این بود که برای اعاده یک شی باید تمام شرایط و علل اعدادی و علل حقیقی او که در سلسله طولی و عرضی وجود داشت و علت این علت ها و شروط این شروط همه باید تکرار بشود تا صدق کند که این معلول به عینه همون فردی است که قبلا بود. باید علتش باشه تا خودش باشه. پس معناش این است که نامتناهی باید تکرار بشود و کل عالم تکرار بشه. و اما وجه سوم از این که این اعاده معدوم مستلزم تسلسل نامتناهی است، از راه تأمل در معنای زمانه. وقتی اعاده معدوم جایز باشد یعنی هر ممکنی که در عالم هست اعدامش و اعادهش جایز است. از جمله ممکنات خود زمانه. زمان را هم می شود معدوم کرد و سپس همون زمان را به عینه ایجاد کرد. اگر زمان معدوم بشود و سپس همین زمان به عینه دوباره ایجاد بشه، فرقش با زمان سابقش چیه؟ فرقش اینه که زمان سابق سابق بوده است، این در زمان بعدیه. یعنی زمان در زمان قرار میگیره. خب این هم که نامعقوله که زمان خودش در زمان قرار بگیرد. اگر مستشکل بگه که سابق بودن زمان قبل ذاتیشه و لاحق بودن زمان بعد هم ذاتیشه، پس اون زمانی که بعدن ایجاد شد او در زمان قرار نگرفته است، بلکه متأخر بودنش به نفس ذات خودشه، همونطور که مقدم بودن زمان سابق به نفس ذات خودشه. پس لازم نمیاد که زمان در زمان قرار بگیرد. این فرضی که شما گفتی زمان در زمان قرار بگیره از این برخاست، از این ناشی شد که شما آمدید سابقیت و لاحقیت، تقدم و تأخر را مثل عرض گرفتید برای زمان، بعد میگید اون زمانی که قبلا بود حالا بعدن ایجاد بشود. پس این قبلیت و بعدیت مثل یک عرض لاحقه، در حالی که ما میگیم قبلیت و بعدیت ذاتیه. اگر ذاتی شد پس سابق بودن زمان سابق به عین ذاتش است، لاحق بودن و تأخر زمان لاحق هم به عین ذاتشه، بنابراین در زمان قرار نمیگیرد. پاسخ میدیم خب کف الله المؤمنین القتال. تو الان حرفی گفتی که خودت حرف خودتو نقض کردی. وقتی سابقیت ذاتی زمان است، لاحقیت هم ذاتی زمان است، پس یعنی عاده معدوم نشد. اون یک زمانی است که ذاتیش عین سبقته، اینم یه زمان دیگری است که تأخر عین ذاتشه، پس دو ذات مختلف شدن. پس چه میگید عاده معدوم به عینه؟ این حاصل دلیل سوم از این مصرع. بعد اشاره میکنن ایشون به سخن متکلمین که سه قسمت در این قسمت پایانی داره. قسمت اول ایشون میپردازه به انگیزه متکلم، که قبلا هم یه اشاره مختصری ابتدای بحث کردم. چرا اصلا برخی از متکلمین قائل به اعاده معدوم شدن و اصرار بر این دارن؟ تصوری که اینها از معاد دارن این است که معاد عبارت هست از بازگشت مجدد روح به بدن جسمانی مادی عنصری. حیات یعنی این که نفس و روح تعلق دارد به یک مجموعه ای از ذرات و اتم ها و مولکول ها، که این توده ذرات را ما میگیم بدن، بدن عنصری. تا وقتی که رابطه روح با این بدن عنصری برقرار است، به این شخص میگیم زنده است. بعد این رابطه قطع میشود. حالا اینجا خودش یک بحثیه که در مباحث معاد باید به طور مفصل مطرح بشه. بعضی از متکلمین تصورشون از روح مثل یک شبحی، مثل یک بخاری، یه چیزی که جسم خیلی لطیف است و درون این بدن عنصری و این توده ذرات قرار داره، و مردن یعنی این که این جسم لطیف، این شبح، از داخل این بدن کشیده بشه بیرون. این یه تصوره. بعضی ها ممکن است روح را موجود مجرد بدانن، ولی باز هم اینطور توهم میکنن که این موجود مجرد درون این بدن است، و مردن یعنی خارج شدن این موجود از درون این بدن. یعنی اسم روح مجرد را می آورد، ولی تصورش دوباره همون موجود مادیه. بنابر برهان، چون روح موجودی است مجرد، پس ویژگی هایی که به موجود مادی نسبت داده میشه، مثل زمان، مثل مکان، دیگه به روح قابل نسبت نیست. پس نمیشود گفت که روح در چه مکانی است، درون این بدن، خارج این بدن. هیچ کدوم غلطه، هر دوش غلطه. روح نه داخل این بدن است نه خارج این بدن، چون داخل و خارج بدن یعنی عالم طبیعت، یعنی مکان. فرقی هم نمی کند که بگید داخل یا خارج، هر دوش غلطه، چون اصولا موجود مجرد به ویژگی های موجود مادی مثل زمان و مکان اتصاف پیدا نمی کند، و الا اگر زمانی شد یا مکانی شد در واقع یعنی مادیه، این با تجرد سازگار نیست. این موجود مجرد مرتبه اش عالم تجرده. حالا بنا به اینکه چه درجه ای از تجرد داشته باشد، غالب انسان ها مرتبه نفسشون مرتبه عالم مثاله، بالاتر از عالم مثال نمیرسن. این موجودی که در مرتبه عالم مثال است، ارتباط و تعلق و توجه به بدنی دارد که او مرتبه اش عالم ماده و عالم طبیعت است. بین عالم مثال و عالم طبیعت هم کسی نباید باز یک مرزی توهم کنه که مثلا عالم مثال در یک گوشه ای از این عالم هستی است، یک گوشه دیگرش، یک طبقه پایین ترش مثلا این عالم طبیعت. مرز جغرافیایی اگر گذاشتید دوباره یعنی اون عالم مثالی که اسمش رو گذاشتید مثال، ولی در واقع باز موجود مادی تصورش کردید. در سیر مکانی یا زمانی کسی به عالم مثال نمیرسد، عالم مثال چون مرتبهش و نحوه وجودش تجردیست، احاطه به عالم طبیعت داره. لذا سوال از اینی که او کجاست غلطه، همونطور که سوال از اینکه خدا کجاست غلط است. خدا خودش خالق جاست، پس متصف به جا و مکان نمی شود. باید گفت او احاطه وجودی داره. عوالم تجردی احاطه وجودی با عالم طبیعت دارن، نه اینکه فاصله ای از حیث مکان بین اینها باشه. نفس به قدری توجه و تعلق به مرتبه بدن خودش داره که غالبا انسان‌ها خودشون را با این بدن خلط می‌کنن، به این بدن و این توده ذرات اشاره می‌کنه، میگه من اینجایم، من اونجایم. اون من حقیقی را غافله. مردن یعنی این تعلقاتی که نفس با بدنش دارد قطع بشود، و نشانش هم اینه که دیگه او نمیتونه در این بدن تصرف کنه. حرکاتی که از این بدن سر میزد، چه در داخل خودش مثلا حرکت خون، یا حرکاتی که بیرون از او سر میزنه مثل گردش و چرخش دست و پا و سر و اینها، دیگه از اون سر نمیزنن. این معناش یه که تعلق و اون علقه‌ای که تکوینن و وجودن بین این نفس با این بدن عنصری بود منقطع شده است. تصور ادعی از معاد اینه که این روح مجرد، حالا با همین توضیح که گفتیم در فرض که همین معنا را بفهمند و رابطه نفس و بدن را به درستی تصور کنند، وقتی که به تصور معاد میرسن، تصورشون این است که این ذرات پراکنده شده در گذر زمان از هم فاصله گرفت، پراکنده شد، بالاخره یک زمان دیگری میرسد که این ذرات مجدداً به هم می پیوندد و این بدن عنصری دوباره تشکیل می شود و اون نفس مجرد که مرتبه اش عالم مثال است دوباره تعلق می گیره به این بدن. این تصور عده زیادی است از معاد، یعنی یک دنیای دیگر و یک طبیعت دیگر تصور می کنند که چند هزار سال یا چند میلیارد سال دیگر رو خواهد داد و اسمشو گذاشته معاد. خب این هم یک تصور که خیلی ها، بلکه غالبا حتی همین هایی که در زی علما هستن، غالبا همین تصور رو دارن. فعلا به ارزیابی و ارزشگذاری این حرفا کاری نداره، اون متوقف بر مقدمات پیچیده ایست که در جای خودش باید بحث بشه. الان میخواستیم توضیح بدیم که انگیزه متکلم از این که قائل به جواز اعاده معدومه چیه. لازم بود که بعضی تصورات رو از معاد جسمانی اول متذکر بشیم. چون اونها تصورشون این است که این بدن عنصری مادی معدوم می شود و حتی بعضیشون تصورشون این بود که روح هم معدوم می شود و خداوند دوباره این روح را ایجاد می کند همونطور که بدن را دوباره ایجاد می کند، بر اساس این تصور و برای تصحیح معاد اونا ناچار بودن از این که قائل به جواز اعاده معدوم بشون. حالا عده ایشون البته قائلن که روح فانی نمی شود، روح باقیه، فقط بدن از بین میره. در هر صورت چه روح را فانی بدانن و چه فقط بدن را فانی بدانن، برای تصویر معاد جسمانی ناچار از این هستن که عادی معدوم جائز بداند، بگه بدنی که از بین رفت، صورتها از هم پاشید و واقعا این صورت بدنی زائل شد و فقط ذراتش باقی ماند، دوباره باید این ذرات به هم بپیوندد تا این صورتی که فانی شده تشکیل بشه و نفس بهش تعلق بگیره. اونا چون تصورشون از معاد اینه، پس باید قائل بشوند به جواز اعاده معدوم. هر کس دیگری هم که به حسب بحث فلسفی که رسید، بحث اعاده معدوم رو که میخوان، میگفت اعاده معدوم محاله، ولی وقتی که به بحث معاد جسمانی میرسد و تصورش از معاد جسمانی این است که باید ذرات پراکنده شده که قبلاً در ضمن صورت بدنی بود دوباره بپیوندد و اون صورتی که فانی شده است دوباره به وجود بیاد و سپس نفس، چه مجرد باشه چه مادی، به این بدن تشکیل تعلق بگیرد، به این بدن تشکیل شده تعلق بگیرد، او هم برای تصویر معاد جسمانی باید قائل به اعاده معدوم بشود. کثیری از کسانی که حرف از معاد جسمانی میزنند و حرف از استحاله اعاده معدوم هم میزنند، اینم قبول دارن، خودشون توجه نمی کنند که چه تناقضی در گفتارشونه. گر حکم شود که مست گیرن، خیلی ها رو باید بگیرن. غالب کسانی که تصور معاد جسمانی میکنن و در این حال در بحثای فلسفی میگن اعاده معدوم محال است، ولی معاد جسمانی که تصور میکنه دقیقا همین اعاده معدومه. اعاده معدوم که فرقی نمیکند، شما بگید تمام روح و بدن بالکل فانی میشود و سپس دوباره به وجود میاد، یا بگید یک جزء از اجزای بدن فانی می شود و دوباره به وجود میاد، مگه فرقی می کنه در اعاده معدوم که حالا محال باشه یا جائز باشه؟ وقتی کسی تصورش از معاد جسمانی اینه که این صورتی که الان هست و قطعا این صورت فانی شده است با مردن و متلاشی شدن بدن و پراکندگی ذرات، این صورتی که وجود داشت دیگه وجود نداره، فقط ذراتش باقی مونده، اتم‌ها و مولکول‌هاش باقی مونده. بعد تصویرش از معاد اینه که اون اتم‌ها و مولکول‌ها به هم بپیوندد و دوباره همین صورتی که قبلاً وجود داشت تشکیل بشود. مگه اعاده معدوم غیر از این است؟ این صورت را شما عرض بدانید، میگید اون عرض معدوم شد، دوباره باید تشکیل بشه. جوهر هم بدانید که به طریق اولا معدوم شده، دوباره باید به وجود بیاد. پس چه فرق میکند؟ مگر اعاده معدوم اختصاص مثلا به جوهر فقط داره یا به عرض داره یا به حالت داره؟ اعاده معدوم یعنی موجود، اعم از این که جوهر باشد یا عرض باشد، معدوم بشود سپس به عینه به وجود بیاید. فقط در یک صورت اینها می توانند از این محظور بگریزند و او این که بدن اخروی را به عینه عین بدن دنیوی ندانند، بگه اون چه که در آخرت مثل این بدن است، شبیه این بدنه، و الا اون صورت یا عرضی که قبلا بود و از بین رفت او دیگه به عینه بر نمی گرده، فقط ذرات مادی بر می گردد. تازه ذرات مادی هم لازم نیست به عینه همون ذراتی باشه که قبلا در بدن بود. بعد بعضی‌ها رفتن دنبال اجزای اصلیه، گفتن یک ذره‌ای هست، او هیچ وقت از بین نمی‌رود، تو همه بدن از اول تا همه بدن‌ها از اول تا آخر هست، همون ذره در هر بدنی بود بقیه ذرات هم عوض بشه اشکالی نداره دیگه، همین مقدار عینیت کافیه. اینها تصوری است که تصوراتی است که از معاد جسمانی دارم. مرحوم صدر متعلهین با مقدمات خودش اثبات می‌کند که بدن اخروی عین بدن دنیوی است، ولی نه به این معنا که از اتم ها و مولکول ها تشکیل شده باشد. عینیت از حیث وجود و تشخص به طوری که حقیقتاً بدون مجاز صادق است که این موجودی که ما در آخرت بهش اشاره کنیم که این بدن مثلا فلان شخص است، این موجود همون موجودی است که در دنیا هم بدن این شخص بود، بدون این که ماده و این محضورات دیگری که پیش میاد لازم باشه. نفس هم که به عینه همون نفس است. پس انسان در آخرت به عینه نفسن و بدنن همون است که در دنیا هم بود. حالا این مقدمات مفصلی داره و در جای خودش باید بحث بشه. این مطلب اول از این قسمت پایانی مرحوم سبزواری. مطلب دوم دلیلی است. مطلب دوم سوم دو تا دلیله از طرف متکلمین اقامه شده بر این که خواستن آیه معدوم رو تجویز کنن. گفتن شما که قائل به استحاله اعاده معدومید، مشکلتون چیه؟ چرا میگید اعاده معدوم محال است؟ برای چی این شی که ایجاد شد دوباره قائل خداوند قادر به ایجادش نباشد مثلا؟ شما که میگید این شی دوباره ایجاد نمیشود، سه تا احتمال و سه تا فرض بیشتر نیست. یا ماهیت این شی ذاتاً قابل وجود نیست، برای همین میگید نمیشه ایجاد بشود، یعنی این موجود نشدن و عدم قبول وجود ذاتیشه، یا عرض لازمشه، مثل زوجیت که عرض لازم برای چهار هست، موجود نشدن عرض لازم است برای این ماهیت. این دو احتمال. احتمال سوم اینه که این موجود نشدن به خاطر یک مشکلی خارج از خود این ماهیته، یعنی عرض مفارق براش. مثل این مونه بگیم الان اینجا یک آتش ایجاد میشود، میگیم نه ایجاد نمیشه اینجا، چون این هوا ماده آتش زنه مناسب مثلا نیست. پس این مشکل، مشکل ذاتی آتش نیست، عرض لازمش هم نیست، بلکه به خاطر فقدان شرط عدم وجود مقتضیه. خلاصه یک امر غیر از ذاتی و عرض ذاتیه، به اون دلیل شما میگید موجود نمیشود. پس سه احتماله. این که شما میگید شی دوباره ایجاد نمیشود، یا ذاتن قابل ایجاد نیست، یا ایجاد نشدن عرض لازمشه، یا عرض مفارقشه. اگر این ماهیت و این شیء مفروض ذاتن قابل ایجاد نبود یا عرض لازمش بود، که همون بار اول هم نباید موجود میشد، همین که بار اول موجود شد، یعنی پس موجود شدن براش محال نیست، قابل موجود شدنه. عدم نه ذاتیشه و نه عرضشه، عرض لازم. پس به ناچار باید بگید این موجود نشدن که میگید دوباره موجود نمیشود، این عدم موجودیت مثل یک عرض مفارق است. عرض مفارق هم قابل زواله، هر وقت عرض مفارق زائل شد، شرایط موانع اینا در جایده به سلب و ایجاب مهیا شد، خوشه ایجاد میشه. پس این که شما بگید محال است که معدوم دوباره ایجاد بشود، حرف صحیحی نیست. خلاصه این موجود نشدن یا ذاتی است یا عرض لازم، که از اول هم نباید میشد در حالی که قبول دارید یک بار موجود شده، پس میشه عرض مفارق. عرض مفارق هم قابل زواله، هر وقت این مانع برطرف شد، خب چه اشکال دارید دوباره ایجاد بشه. پاسخ از این مغالطه این است که مشکل در ماهیت نیست، مشکل در هویت است، در وجود است. اگر به فرض وجودی معدوم شد، شیئی که بعد بهش میگی دوباره، دیگه اون وجود قبلی نیست، به خاطر وجوده نه به خاطر ماهیت. پس مشکل در هویت موجوده یا ماهیت موجوده از حیث وجودش است، و الا ماهیت خودش به خودی خود نه، نه وجود شرطشه نه عدم شرطشه، هیچ کدوم. مطلب سوم یه استدلال دیگری است که در واقع استدلال هم نیست، بله منبرشون خوب است. گفتن که شما که میگین اعاده معدوم محال است، برخلاف یکی از حرفای خودتون این سخن رو میگی. مگه از شما خودتون نگفتید؟ مگه ابن سینا نگفت کلما قرأ سمعک من العجایب فذره فی بقعة الامکان؟ اگه حرفای عجیب و غریبم شنیدی انکار نکن، بذارش در بقعه امکان، بگو ممکن است. خب حالا شما میگید اعاده معدوم محاله، در حالی که اصل در چیزی که دلیل بر اونیست اینه که جزو ممکناته، که خود شما هم همینو گفتی، شما هم گفتین از حرف عجیب غریبی داشتی و خلاصه دلیل نداشتی. همینطور نگو، نه به صرفی که مخالف ذهنیت های خودته. خلاصه اصل در چیزایی که ما دلیلی برش نداریم، اصل امکان است. خب این مثل اون میمونه که گفتن امامزاده یعقوب سر یک مناری در مصر یک شغالی آمد خوردش، حالا بهش گفت بابا این امامزاده نبود، این پیغمبری بود و هم یوسف نه یعقوب، و هم سر منار نه تای چا بود، تو مصر هم نه تو کنعان بود، شغال هم نه، یه گرگی آمد خود، بعدم از بیخوبان همش دروغ بود اصلا. این نه اون حرف حکما را فهمیده است که حکما گفتن کلما قرأ سمعک من العجایب کذا، بعد از این ورم این همه دلیل اقامه کردیم، میگه خب اصل در چیزی که دلیل نیست اینه که ممکن باشد. اولا که دلیل اقامه شد، پس بی دلیل نبود. ثانیاً اون حرف حکما که گفتن اگر چیزی را شنیدی و دلیل نداشتی از عجایب بود، فذره فی بقعة الامکان، امکان به معنای فرض و احتمال، نه امکان ذاتی، یعنی وقتی چیزی دلیل نداشتی پس معتقد شو که این ممکنه به ذات است، معنی امکان هم نفهمیده است که این امکان یعنی چی. خب مطمئن بخونیم
خود ابن سینا هم آخر اون روش گفته نه من معاد جسمانی رو به خاطر آیات قرآن قبول کردم و اون همه دلایل هیچ و پوچ، چون میگن دیگه
این هم حکایت هم امامزاده یعقوب است. نه آخر عمرش گفته نه اول عمرش، از اولش تو کتاباش هست همون چیزی که تو کتاباشه، تا آخرم همین بوده دیگه. ایشون گفته معاد به دو گونه است، یه نحوه اش روحانی است که ما دلائلش و کیفیتش رو بیان میکنیم و توضیح داده، گفته یه قسمت معاد جسمانی است که عقل راهی برای اثبات او ندارد. حرف ابن سینا اینه، عقل میگه راهی برای اثبات او نداره، شریعت او رو آورده، ما هم تعبدن میپذیریم. این که میگه عقل راهی برای اثبات نداره، یه عده باز مغالطه کار مغلطه کار میگن، یعنی ببین ابن سینا هم خودش گفته این معاد جسمانی غیر معقوله، ولی حالا ما دیگه تعبدن میپذیریم، اینم دروغ گفته چون میترسیده که تکفیرش کنن، در حالی که اینم نفهمیده حرفش را. شما در بحثای هم منطق هم خواندید، بعضی قسمت فلسفه هم خواندید، ما در فلسفه بر چه اساس باید بحث کنیم هر مطلبی که میخوایم بگیم؟ اصلا عقل بر چه اساس استدلال میکنه، یه چیز اثبات میکنه؟ بر اساس کلی، بر اساس مقدمات معقول. آیا شما در بحث فلسفی میتوانید با استدلال یک امر جزئی حسی جسمانی را اثبات کنید؟ الان ما اینجا بنشینیم بگیم با دلیل عقلی من میخوام ثابت کنم که این توی حیات الان یه آتشی است، معنا میده؟ چرا معنا نمیده؟ بله، که اصلا محسوسات و امور جسمانی در حیطه استدلال عقلی قرار نمیگیره. یه جمله معروف شنیدید، میگن الجزئی و لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا. جزئی یعنی همین امر جسمانی، امر خاص و معین و محدود. امر خاص و محدود نه کاسب است نه مکتسب، یعنی نمیشه در استدلال و برهان از او استفاده کرد، استدلال برهانی نه هر استدلالی. شما در استدلال برهانی نمیتونی محسوس رو بیاری، یعنی محسوس جزئی منظورمه. یه وقت شما محسوس رو بر وجه کلی میخواد بشناسید، او باز کلیه، دوباره خودش میشه معقول. محسوس جزئی یعنی این میز، این آتش، این زید، این امر، این میشه جزئیات. هیچ وقت جزئیات در استدلال عقلی نباید بیاد، برای که مثلا در استدلال عقلی و برهانی همیشه باید از کلیات استفاده کنی. کلیات یعنی ماورای عالم طبیعت، نه کلی به معنای لزوما صدق بر کثیر. چرا؟ چون اصلا شناخت عالم طبیعت بر وجه محسوس و جزئی مربوط به حسه، مربوط به عقل نیست. شما با عقل که نمیتوانید اثبات کنید آتش داغه، اینو باید تجربه کنید، حس کنید، عقل کاری نداره. حالا اگر کسی گفت اثبات داغ بودن آتش بر عهده عقل نیست، این عقلی نیست، معناشه که یعنی پس ما قائلیم که پس آتش داغ نیست. اگه کسی گفت عقل راهی برای اثبات داغ بودن آتش ندارد، یعنی چی؟ یعنی اصلا این کار کرده عقل نیست، این شما باید حس بهش برسی. چرا؟ چون مربوط به امور جسمانیه، تجربه باید بکن. ابن سینا که میگه در معاد جسمانی عقل راهی نداره، چون میگه اون تصورش از جسم جسم مثالی که نبود، و اونا وقتی میگفتن جسم همین جسم مادی میشناختن، مثلا مشایین جسم مثالی نمیشناسن. اونا که میگن جسم یعنی جسم مادی، جسم عنصری. جسم عنصری یعنی همون جزئی، یعنی چیزی که عقل بهش راهی نداره، نمیتونه ادراکش کنه، یعنی قابل حس نیست اصلا، قابل تعقل نیست اصلا. این باید با حس بهش برسی، خصوصیات اجسام رو شما باید با حس برسی. ابن سینا که گفت معاد جسمانی عقل بهش راهی ندارد، چون او تصورش از جسم جسم مادی بود، میگه خب این به عقل کاری نداره، این یه جزئیاتیه. مثل که شما بگید اون ور دنیا الان یه درختی هست میوه شکل آدمه، خب حالا عقل میتونه بگه آره یا میتونه بگه نه. خب چی راهشه که پاشی سفر کنی بری اون طرف دنیا ببینی ولی هم چیزی هست یا نیست؟ راه دیگه نداری. او که میگه عقل برای معاد جسمانی راهی ندارد، چون از قبیل جسمانیت است، مثل بقیه جزئیات که عقل راهی نداره، اینجا هم راهی نداره. اگر پیغمبری آمد گفت اون طرف دنیا یک چون این چیزی هست، خب ما از باب تعبد به پیغمبر باید بپذیریم دیگه. اگه آمد خبر داد که در یه جزیره فلان حیوان است، میگیم خب بله ما تو رو قبول داریم، دلیل آوردی برای ما ثابت شده تو پیغمبری و ما تعبدن میپذیریم. حالا خودمونم این را فهمیدیم با دلیل عقلی؟ نه. چرا؟ چون عقل راهی نداره اصلا. با دلیل حسی فهمیدیم؟ نه، چون سفر نکردیم به اونجا. پس حس ما میتونه بفهمه ولی الان نرفته. عقلم که اصلا راه نداره در این امور، ولی ما تعبدان میپذیریم چون پیغمبر قبول کرد. حالا پیغمبر آمده گفته معاد جسمانی است، تصور این قائل هم از جسم جسم عنصریه، میگه خب بله میپذیرم. آیا حس کردم؟ نه، چون هنوز که نرسیدم به معاد. عقل راهی داره؟ نه. او که میگه عقل راه نداره به این معناست. یه عده بی سواد نمیفهمن این حرفا رو، آدم اینجوری میگن بله ابن سینا گفته معاد نامعقوله. یه عده دیگه هم باز از اون طرف مثل رفقای مشهدی خودم، حالا الجهل و ام الخبائث دیگه، اگه از آدم بی سواد و جاهل بود هرچی میگه. و ثانی هما انه لو جاز اعادت المعدوم لجاز اعادت الزمان. اگر اعاده معدوم جائز باشد، اعاده زمان هم جائزه، چون زمان خودش یکی از ممکنات هست. همونطور که جواهر اگر اعاده معدون جایز بود و اجسام اعدام بشوند به سپس ایجاد بشوند، خب اعراض هم مثل زمان اعدام بشود و سپس ایجاد بشود. ولو اعید از زمان لزمت تسلسل، اگر زمان اعاده شد لازمش تسلسله. چرا؟ از لا فرق بین الزمان المبتدع و الزمان المعاد الا به انهازا فی زمان لاحق و زاکه فی زمان سابق. فرق این زمانی که قبلا بود و بعدا معدوم شد و در مرتبه سوم دوباره به وجود آمد چیه؟ فرقش اینه که این زمان در این زمان دیگری بود، اون زمان قبلی زمان قبلی سابقی بود. پس در این زمان در زمان قرار گرفت تا بتونی سابق و لاحق رو درست کنی. چون فرقی بین زمان ابتدایی و زمان بازگشت شده نیست، الا به این که میگیم این معاد هازا، یعنی این معاد در زمان لاحق و بعدی است و زاکه اون مبتدا در اون زمان اول بود. خب اگه اینطور شد فل زمان زمانان، معناش که پس زمان در زمان قرار گرفت. فیلزم اعادته و یتسلسل. خب اگه زمان در زمان قرار گرفت که دیگه هیچ عاقلی رو نمیگه، یعنی همه میفهمند که زمان دیگه در زمان قرار نمیگیره، معنی رو بگیم امروز مثلا پارسال به وجود میامد. خب اگه قرار شد اینطور باشه، اون خود زمان پارسال هم تو یک سال دیگه به وجود بیاد و همینطور. فاین قلت سابقیت الزمان المبتدا به نفس ذاتهی لا به کونهی فی زمان آخر سابق. اون زمانی است که میگیم زمان سابق و زمان ابتدایی، یعنی ذاتش اینجوریه. خب یعنی ذاتش این است که عین ابتدا باشه، زمان سابق باشه، ذات بعدی هم اینه که عین لاحق و بعدی باشد. قلت و فعلا هازا لا یصدق علیه المعاد، پس عنوان معاد و بازگشت شده دیگه بر او صادق نیست، چون ذاتی قابل تخلف نیست. اگر ذاتی زمان مبتدا این است که مبتدا باشد، او همونه دیگه. پس این که معدوم بشه دوباره به وجود بیاد، یعنی ذاتیش ازش گرفتی، پس این آن نیست. فعلا هازا لا یصدق علیه المعاد لان السابقیه ذاتیتون له فلا تتخلف ولا تسیر لاحقیتن. بنابراین بر اون زمان مبتدا با این توهم که معدوم شد و سپس دوباره ایجاد شد، دیگه بر او صدق معاد نمی کند. این اون نیست، چون سابق بودن میشه ذاتیش، ذاتی هم قابل تخلف نیست، تبدیل به زمان لاحق نمی شود. این تناقض از کجا در آمد؟ این که به تسلسل در زمان انجامید، از این در آمد که شما بودی فرض اعاده معدوم کردی. فقط نهزه جواز و مفارقت سابقیه و ترو و لاحقیه علیه، یک خط تیره‌ای چیزی بگذارید، این عبارت داخل بگذارید که اشتباه نخونید. المسابق لجواز کون زمان فی الزمان، اینو بذارید داخل خط تیره‌ای پرانتزی. فقط نهز جواز و مفارقت سابقیه و ترو لاحقیه علی من فرض جواز الاعاده، ناشی شد و برخاست جواز مفارقت و جدایی سابقیت و ترو و عروض لاحقیت بر زمان. یعنی این که آمدی گفتی این زمان قبلا سابق بود، حالا بیاد لاحق بشود، معناش اینی که سابقیتش رو بگیری، سابقیتش ازش جدا بشه، بهش بگو لاحقیت بهت آرز شد. این فرض از کجا در آمد؟ این که شما سابقیت و لاحقیت رو ازش بگیرید، مثل یک حالت تصورش کنید که همین معنا مساوق جواز کون زمان در زمان است. همین که شما بیای سابق و لاحق بودن رو از زمان بگیری، بگی اول این زمان بود، همین زمان بعدن در زمان سوم موجود شد، پس سابقیت رو ازش گرفتی، لاحقیت بهش دادی، که این معناش چی شد؟ اینکه زمان در زمان قرار بگیره. این معنا که مساوق زمان دار شدن زمان است، ای از کجا نشی شد؟ من فرض جواز الاعاده. ریشه این محال که زمان در زمان قرار بگیرد و سابقیت و لاحقیت ازش جدا بشود، این ریشهش از اون فرض جواز الاعاده معدوم شد. فهازهی وجوه سلاستون اشرنا الیها به قولنا ولیس بالغن الانتها. این سه وجهی که گفتیم با همون مصرع لیس بالغن الانتها بهش اشاره شد. ثم لما کان عمدت و دواء المتکلم على انکارهی زنه مخالفته للقول به حشر الاجساد الناطق به حقیتهی السنت و جمیع شرایع الحق اشرنا الى فساد هاز الزن. چون عمده اغراض متکلم بر انکار این استحاله عاده معدوم، این که انکار میکنه میگه محال نیست جایز است، عمده دوایی و اغراضش چیه؟ پندار این متکلم، زنهو یعنی زن این متکلم، این مرجع زنهو زمیرش به متکلم برمیگرد، او پندارش چیه؟ مقول این زن مزنون و توهم او اینه، میشه مفعول این زن. مخالفته قوله للهشت للقول و هشت اجساد، مخالفت این قول، ضمیر مخالفته برمیگرده به این قول به اعاده معدوم. پندار او این است که این قول به اعاده معدوم مخالف هشت اجساده، با هشت اجساد سازگار نیست، با معاد سازگار نیست. که حالا این مسئله هشت اجساد باز ویژگیش این است، الناطق صفت این هشت است، الناطق به حقیتهی السنت و جمیع شرایع، که گویاست به این مطلب، یعنی به حقیقت و صدق حشر اجساد، این که معاد جسمانی قطعا هست، گویا به حقانیت این حشر جسمانی است زبان همه شرایع حقه. چون عمده قصد متکلم اینه که او گمان میکند که این مطلب با حشر اجساد که قول ادیان است ناسازگاره، اشرنا الی فساد هاذا الظن، این پندارش باطله، این ربطی به هم نداره اصلا. فقلنا ما زر ان الجسم غب ما فنا هو المعاد فی المعاد قولنا. اول بیتشو دقت کنید که معنای بیت معلوم بشه. ضرر نمیزند این که جسم غب یعنی بعد، ضرر نمیزنه این که جسم بعد از این که فانی شد همون معاد و بازگشت شونده باشد در معاد، ضرر نمیزند به قول ما. قول ما چی بود؟ قول ما این بود که عادی معدوم محاله. به این قول ما ضرر نمیزنه که جسمم در آخرت معاد است، جسمم در آخرت هست و هشت جسمانی هم هست، این دوتا با هم منافاتی نداره. ما ضرر مضر نیست این مطلب، این معاد جسمانی که توضیحش اینه که جسم غبه ای بعد ما فنا، بعد از فنایش هو المعاد، همین جسم دنیوی و بدن دنیوی معاد باشد در معاد، ضرر نمیزنه این مطلب به قول ما. چرا؟ لما سیعتی فی الفریدت السالسه من المقصد السادس من اقامت البراهین الوسیقه الا ان البدن المحشور یوم النشور هو عین البدن الموجود فی دار الغرور. بعدن براهین اقامه خواهیم کرد که بدن اخروی در آخرت عین بدن دنیوی است، هیچ کس نه از محدثش نه از این اخباریش نه هیچ کس اصلا متکلمش، هیچ کس ادعا نمیتونه بکنه که بدن اخروی به عینه بدن دنیوی است. فقط این حرفی است که ملا صدرا تونسته اثبات کنه بر اساس دلائل و مقدمات که بدن اخروی عین بدن دنیوی است، بدون اینکه سنخش سنخ ماده باشه، بدون اینکه مادی باشد در این حال عینیت به حقیقت معنای کلمه صادق است. منتها مشکل این است که کثیری از این مدعیان معارف اونا همین بدن دنیوی را نمیشناسن، همین دنیا را نمیشناسن، یه مجموعی از اعراض ادراک میکنن، خیال میکنن دنیا یعنی این، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، چون حقیقت دنیا را نمیشناسد و حقیقت اجسام را نمیشناسه، یه تصوراتی برای خودش داره، این گذاشته دنیا و جسم و بدن، بعدم دو همین. امام رضا علیه السلام در یه روایتی هستم و در همین معاده فرمود قد علم اولو الالباب ان ما هنالک لا یعلم الا بما ها هنا، کسانی که صاحب عقل نابند، نفرمود اولو العقول، اولو الالباب، این باز فرق میکنه اولو الالباب با کسی که عاقل است. اون که عقل خالص ناب دارد میداند که آخرت شناخته نمیشود مگر به دنیا، منتها باید اول دنیا رو خوب شناخت. اینا هنوز محسوسات رو نمیشناسند و دنیا رو نمیشناسند، عجله کردن رفتن زود در مورد آخرت و معقولات هم حرف میزنن. کثیری از این مدعیان معارف همینن، محسوس رو نمیشناسد در معقول حرف میزنه. بعد هر کس هم مخالف ذهنیات خودش میشه، میگه خلاف دین گفته، خلاف ذهنیات اوست، او ذهنیات خودش رو جای دین گذاشته، تصور خودش رو از دین جای دین گذاشته، میگه دین این را میگوید، نمیگه برداشت من از دین این است، میگه دین این را میگوید. بعد میگه ملا صدرا خلاف دین گفت. و اما اون دو دلیلی که از ناحیه متکلمین اقامه شد و امتناعها، ای امتناع لعادته لعمر لازم، این مصرع پاسخ استدلال اونهاست. اونا گفتن چرا شما میگید اعاده معدوم محال است؟ یا به خاطر ماهیتشه، یا لازم ماهیتش، یا عرض مفارق. ما میگیم امتناعها لعمر لازم، لازم وجود نه لازم ماهیت. اشارتون الى جواب استدلال القائلین بالجواز، این مصرع اشاره به پاسخ استدلال متکلمیست که قائل به جوازه. اون استدلال چیه؟ تقریره، تقریر استدلال متکلم. لو امتنعت، اگر اعاده معدوم محال است، فذالک اما لماهیت المعدوم و لازمها، یا به خاطر اینه که خود این معدوم ماهیتا مشکل داره که قابل ایجاد نیست، یا لازمه لاینفکشه، فیلزم ان لا یوجد ابتداعا، پس از اول نباید ایجاد میشد. این دوتا احتمال. احتمال سوم، و اما لعارضها المفارق، این که ایجاد نمیشود به خاطر عرض مفارقشه، یه مشکلی خارج از ذاتشه. فالعارضو یزول فیزول الامتناع، خب اون عارض که برطرف شد، مانع که برطرف شد، این محال بودنم برطرف میشه. و تقریر الجواب ان الامتناع لامر لازم لا للماهیه، این استحاله اعاده معدوم به خاطر امر لازمی هست، اما نه به خاطر ماهیت و لوازم ماهیت، بل للهویه او الماهیت الموجوده بعد العدم، یعنی به وجود برمیگردد، مشکل وجود است. استدلال دومشون اینه که باز هم در این مصرع و بیت بعد جواب این رو گفته است. اونا گفتن خب اصل در هر چیزی که از حرفای عجیب و غریب شنیدی که ممکن باشد، اینجا هم که خیلی باید عجیب غریبه باید بگه ممکنه دیگه حداقل. و معنى الامکان خلاف الاعتقاد الجازم عن الاحتمال فی مثل قولهم ظرفی بقعت الامکان ما لم یزده قائم البرهان، معنای امکان که حکما گفتن هرچی از غرائب و عجائب شنیدی بذار در بقعه امکان، معنای امکان یعنی اعتقاد جازم بر خلافش نداشته باش، چون عجیب غریبه بگو نه نمیشود، همچنین نه نمیشود این نگو. خب امکان در اینجا یعنی احتمال، بگو خب شاید، من نمیدونم، الان به ذهن من که جور در نمیاد ولی نمیدونم. معنای امکان به معنای احتمال است، در مثل قول حکما که گفتن قرار بده در بقعه امکان مادامی که دفع نکرده قائم البرهان، اون مطلب را تا وقتی قائم البرهان یا برهان قائم دفعش نکرده بگو شاید. اش این بیت و این مصرع قبلش اشارتون الى جواب دلیل آخر اقناعی لهم، اینم یه دلیل اقناعی دیگه، یعنی دلیل منبریه. گفتن الاصل فی ما لا دلیل على امتناعه و وجوبه هو الامکان، هر کجا که دلیل بر وجوبش یا امتناعش نبود اصل اینه که ممکن باشد، یعنی ممکنه به ذات، تصورش رو از ممکن، ممکنه به ذات. حالا چرا؟ میگه خود حکما گفتن دیگه، شما که حکیمین، کما قال الحکما کلما قرأ سمعك من الغرائب فذره فی بقعة الامکان ما لم یزد کانه قائم البرهان، هر چیزی به گوشت خورد از امور عجیب و غریب قرار بده او رو در بقعه امکان مادامی که برهان او رو دفع نکرده باشد. و الجواب ان التمسك بالاصل بعد اقامت الدلائل على الامتناع امر غریب، اولا که این که شما تمسک به اصل میکنی که اصل چنین است، این که این همه دلیل آوردیم، بعدم اصلا مگه اینجا اصل، مگه علوم نقلیه که میگه اصل چیه؟ مگه ما در علوم عقلی اصل و فرعی داریم که مثل میگه اصل مثلا حلیت در همه چی، اصل اباحه است، اصل طهارت است، مگه همچی چیزیه در معقولات؟ و بعدو فیه ما فیه، یعنی بعدم که اصلا نفهمیدی فرق معقول و منقول رو نفهمیدی، میگه اصل چنینه، علاوه بر اینکه اون حرف حکما رو هم نفهمیدی. و معنا ما قاله الحکما، اون چه که حکما گفتن این است که انما لا دلیل علا وجوبهی ولا علا امتناعهی لا ینبغی ان تنکروه، اگه چیزی بر ضرورت یا استحالش نبود شایسته نیست انکارش کنی، بل ضروح و فی سنبله و فی بقعت الاحتمال العقلی، این رو بذار تو خوشه خودش بگو حالا شاید. ابن سینا هم اونجا هم میگه تو همین حرفاش، گفت اگر کسی عادت بکند به این که یه حرفی را بدون دلیل بپذیرد یا بدون دلیل انکار کند، ای از انسانیت خارج شده. برای همین اگه چیزی شنیدی عجیب و غریب بود، از هر کی شنیدی فرق نمی کنه از کی باشه، دلیل بر ضرورتش یا استحالش نداشتی بگو نمی دونم شاید. و الا اگر کسی عادت بکند، در بهترین حالت به حسب باطن اگه حسابش کنی مثل مثلا گوسفند خوبیه دیگه، چوپا میگه از این ور برو از این ور میگه از این ور برو از این ور میگه، این انسان نیست. انسان یعنی کسی که اگر اعتقادی دارد، عقیده‌ای به هر چیزی داره، بر اساس یک دلیل و حجت قاطعی است، یا هم باید سکوت کنه. حالا یه عده‌ای همین حرفا رو امروز میزنن، انتقاد میکنن از توده مردم، از این توده مؤمنین عوام، که اینا مثلا دینشون را از کی گرفتن؟ از آبا اجدادشون گرفتن، تقلیدی، تحقیق نکردن. خب حالا انتقاد در بعضی لایه ها وارده، بعضی همینطوری هم دینشون تحقیقی نیست. بعد خودش چی؟ خودش از این آبا اجداد و هرچی که عقاید سنتی جامعهش بوده که اینا همه خرافاته، اینا مثلا فاصله بگیر، حالا خودش از کی گرفته؟ میره تو ایبر تو پیجای مختلفی، تو اینستاگرام و اینترنت و یه پیجای مجهول حال منظور کی اصلا گویندشه، حرفای شیک به ظاهر شیک میخونه، اینجوریه مطلب اینه. حالا فرق تو با اونا چی شد؟ اونا که لااقل از یک آدم پدر مادر داری که میشناسش که کی بوده دیگه، از اینا اعتقادشون گیرن، تو از کی گرفتی؟ منظور پشت رو صفحه کیه که همجوری میگیره؟ بعد اسم خودش هم میذاره که این فهمیده است و روشن فکره و ادای شیک هم در میاره. خب این معناش اینه که از انسانیت خارجه دیگه. انسانیت که به این شکل دوپا بودن و اینا نیست. انسانیت انسان به اینه که اون نفسش انسان باشد. بلو نفسش حالا گوسفند باشه، خب یه گوسفندیه، یکی بزه، یکی باید چوپانی میره این بر، گوسفنده دیگه باید چوپان دیگه اون بر میره، چه فرقی کردن با هم؟ الحمد لله رب العالمين.